18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. خامنه ای منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از جمهوری اسلامی شد. فرماندار آبادان آمار جانباختگان در حادثه ریزش برج متروپول را تا روز شنبه 37 تن اعلام کرد. مسئولان فرودگاه امام خمینی تهران وقوع هر گونه حمله سایبری به سیستم گذرنامه را تکذیب کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در واکنش به اعتراض‌های مردمی اخیر در ایران منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد. او که روز شنبه به مناسبت 33 سال مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کرد، تمام نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اخیر را به دشمنان و به ویژه آمریکا نسبت داد. علی خامنه ای بدون هیچ اشاره‌ای به تشدید مشکلات معیشتی مردم گفت این محاسبه غلط است که میتوانند ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. در چند سال گذشته فاصله اعتراض‌ها در ایران کمتر شده و در موارد بسیاری شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده شده است. با این همه علی خامنه ای گفت اینکه ملت از نظام و روحانیت زده شده اند غلط است. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه گفت که رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است، همانطور که اتحاد شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد. احسان عباسپور فرماندار آبادان آمار جانباختگان در حادثه ریزش برج متروپول را تا روز شنبه 37 تن اعلام کرد و گفت آمار نهایی پس از اعلام نهایی پزشکی قانونی درباره هویت دو جسد کشف شده اعلام خواهد شد. این آمار در شرایطی بیان شد که بر اساس گزارش‌ها تا شامگاه چهارشنبه شمار قربانیان این حادثه به 38 تن رسیده بود. تا کنون هیچ یک از مقامات آمار احتمالی تلفات را اعلام نکردند. همزمان هنوز هیچ خبری از تعداد دقیق افرادی که مفقود شده اند منتشر نشده است. در این حال آمارهای متفاوتی با آمار رسمی در شبکه‌های اجتماعی و یا در برخی مصاحبه‌ها از سوی خانواده‌ها در آبادان مطرح شده است. یکی از مسئولان فرودگاه امام خمینی تهران در واکنش به اختلال در سیستم گذرنامه این فرودگاه وقوع هر گونه حمله سایبری را تکذیب کرد. جواد صالحی سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا بروز این اختلال در بامداد روز شنبه را نقص فنی و سخت افزاری سرور آفلاین نامید و افزود که این مشکل رفع شده است. او گفت سرور آنلاین برای طی فرایند دیتاهایی را به سرور آفلاین ارسال می کند و اگر دیتایی دریافت نکند فرایند ارسال اطلاعات را خود به خود متوقف می کند. مسافران این فرودگاه بامداد روز شنبه از تأخیرهای چند ساعتی پروازها خبر داده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو این سندیکا در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. این تشکل مستقل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آقای شهابی افزود که او از بیماری‌های متعدد از جمله فشار خون رنج می‌برد. این سندیکا پرونده سازی برای رضا شهابی و حسن سعیدی را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها و دیگر فعالان زندانی شد. این دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری دو فعال سندیکایی فرانسه در تهران تحت بازجویی قرار دارند. و خبر آخر این که دیوید ادواردز دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن بازداشت و حبس خودسرانه ده‌ها تن از فعالان صنفی معلمان در ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان شد. آقای ادواردز در این نامه بر حق معلمان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و ایجاد تشکل به عنوان اصول بنیادین تأکید کرد و بازداشت فعالان صنفی را سوء استفاده آشکار از قدرت نامید. زر امیر ابراهیمی برنده جایزه بهترین زن 75 دوره جشنواره فیلم کن به شبکه خبری CNN گفته است که از زمان دریافت این جایزه حدود 200 پیام تهدیدآمیز دریافت کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرج سرکوهی منتقد هنری ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این گونه تهدیدها که در بسیاری موارد علیه هنرمندان صورت گرفته پرسیدم. فرج سرکوهی:
واکنش های که نهادهای رسمی حکومت و نهادهای غیر رسمی حکومت و همچنین عوامل گوناگونی که به شیوه های مختلفی مستقیم و غیر مستقیم به حکومت جمهوری اسلامی وابسته هستند در برابر برخی آثار هنری نشون میدن، همیشه دو جنبه داره. یعنی در دو تا پس زمینه میشه اونو نگاه کرد. یک پس زمینه ایدئولوژیک و مکتبی هست و یک پس زمینه بهره برداری سیاسی در اون مقطع هست. در مورد اول، یعنی پس زمینه ایدئولوژیک و مکتبی، توجه بکنیم که جمهوری اسلامی یک حکومت نیمه توتالیتر هست که یک مکتب رسمی رو اعلام کرده و در این مکتب یک عرصه‌هایی مثل شخصیت‌های مذهبی، نمیدونم آیت الله‌ها و بعضی مفاهیم مذهبی مقدس هستند و هیچ کس حق نداره که با نگاه انتقادی به اونا نگاه بکنه و فقط میتونه روایت رسمی رو بگه. حالا اگر کسی با نگاه انتقادی در آثار هنری یا در آثار فکری یا در صحبت‌هاش به این مقدس‌ها نگاه بکنه، اینها برافروخته میشن و برای دفاع از مکتب حکومتی و دفاع از اون چیزی که مقدس میدونن دست به واکنش‌های خشونت تابیز میزنن، سانسور، حمله، تهدید و همه کارهایی که کردن، حتی فتوای قتل که مثلا علی سلمان رشدی صادر کردن و غیره. از طرف دیگه پس زمینه سیاسیش این هستش که رژیم با بحران‌های گوناگون روبرو هست و در واقع مثلا در همین ماجرای شرایط کنونی ما با مسئله آبادان روبرو هستیم، با جنبش‌های اعتراضی روبرو هست رژیم و حکومت میکوشد که افکار عمومی رو منحرف بکنه از اون چه که در واقعیت جامعه وجود داره و از اعتراضات مردمی به سوی مفاهیم دیگه، از جمله اینکه اینا مثلا در همین مورد فیلمی که در جشنواره کن نمایش داده شد و خب اینا سعی کردن که این رو بزرگ بکنن، این رو حمله علیه مذهب جلوه بدن و در نتیجه تا حدودی توجه افکار عمومی رو منحرف کنن که موفق نشدن. بنابراین هم پس زمینه مکتبی ایدئولوژیک داره و هم پس زمینه سیاسی.
فکر میکنید این تهدیدهایی که صورت میگیره آیا پشتوانه ای داره؟ آیا میشه واقعا نگرانش بود و اتفاقی ممکنه بیفته، یا مثل موارد مختلف از جمله همین سلمان رشدی و اون خواننده دیگه که شاهین نجفی بود گویا در موردش همین تهدیدها صورت گرفت، عملا به نتیجه ای هم نرسید و فقط در حد همون تهدید باقی موند؟
خب البته این تهدیدها تاثیر داره، برای که سبب میشه که دیگران بترسند و به حوزه اون چه اون حکومت مقدس میدونه نزدیک نشد. از طرف دیگه اینا در داخل کشور کاملا سانسور میکنن و بعدم نمیذارن آثاری با نگاه متفاوت با نگاه رسمی منتشر بشه و یا ساخته بشه یا تولید بشه در سینما، و از طرف دیگه خود سانسوری رو در خصوص در میان کسانی که در داخل کشور هستن تقویت میکنن. یعنی شما وقتی نگرانی آدمها نگران بالاخره عواقب سخن یا اثری که میآفرینن هستن و در صحنه جهانی، البته خب وقتی کسانی در خارج کشورن طبیعتاً از تیغ سرکوب جمهوری اسلامی دور هستن، اما حتی در این عرصه هم در برخی موارد مثلا در مورد کاریکاتور محمد بنیادگران اسلامی موفق شدن که در اروپا یه فضای ترس وجود بیارن. این یک سوی قضیه است. سوی دیگه قضیه این هستش که در جامعه ما به دلیل حکومت دینی یک موج دینگریزی ایجاد شده در واکنش به حکومت دینی، و از طرف دیگه نقد مذهب اون چه که کم بوده، یعنی نقد مذهب در آثار ادبی، هنری، فکری، نظری که در جامعه ما سابقه خیلی غنی نداره، الان آغاز شده مدت هاست در این چند دهه اخیر و طبیعتا اینا نمیتونن جلوی اینو بگیرن. بنابراین از یه طرف تاثیرات موقت داره و ما از طرف دیگه نقد مذهب و نقد که مقدس تلقی میشه و نگاه کردن به این عرصه ها با نگاه انتقادی عمیق هست، چون دلایل عمیقی داره و جلوشو نمیتونن بگیرن. مثلا در همین فیلم خب طبیعتا ما نگاه میکنیم میبینیم که زمینه های مذهبی عقاید اون قاتل هم در این فیلم مطرح شده و هیچ کسی نمیتونه منکر پیوند بین زمینه های دینی، اعتقادات دینی و حرکت این قاتل باشه، برای که بخشی از حرکت او ریشه در این اعتقادات دینی او داره. به هر حال بعضی جنایت ها هستند و بعضی از اقدامات ضد بشری که ریشه در روانشناسی و اعتقادات دینی یا غیر دینی دارند. به هر حال وقتی شما میخواین در یک اثر هنری یا در اثر تحقیقی درباره اون جنایت ها و سرکوب ها بررسی کنید، باید زمینه های اعتقادی، دینی و روانشناختی او رو هم مطرح بکنید. جمهوری اسلامی در واقع میخواد طور وارد کنه که یک عرصه های مقدس هستند، چون اصلا هیچ کسی حق نداره به این عرصه ها نزدیک بشه. این مقدس اعلام کردن، یعنی تحمیل از خود بیگانگی آسمانی به انسانها نگاه انتقادی رو میبنده، به صورت راه تفکر رو میبنده و این کاریست که همیشه نهادهای دینی کردن در ایران و این حالا دیگه خب حکومت هم در دستشون هستش و میکنن. شما یادتون باشه که اینا کسروی رو کشتن به خاطر اینکه نقد میکرد دین رو، یا فتوای قلب سلمان‌رشدی رو صادر کردن برای اینکه سلمان‌رشدی یک رمان نوشته بود و تاریخ صدر اسلام رو بخش در بعد در بخش از این رمان با نگاه خودش بازآفرینی کرده بود. این کاریست که در اروپا خیلی رایج هست، هیچ کسی هم مشکلی نداره. در دو اروپای غربی شما میبینید که تاریخ مسیحیت از نگاه هنرمندان بررسی میشه، نسبت برخی اعتقادات دینی با برخی اقدامات ضد انسانی بررسی میشه در جامعه شناسی آثار هنری، نمیدونم تحقیقات. اما جمهوری اسلامی میخواد این سطح رو بر مردم تحمیل بکنه، اما این سطح نمدن شکسته شده.
گفتگویی بود با فرج سرکوهی.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی با آخرین فیلمش به نام قهرمان نامزد دریافت جایزه معتبر ورنر هرتزوک آلمان شد. قرار است این جایزه در مراسمی در مهر ماه امسال در مونیخ به آقای فرهادی اهدا شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
موزه فیلم آلمان در شهر مونیخ شامگاه جمعه اعلام کرد کارگردان و فیلمنامه‌نویس شناخته شده ایرانی اصغر فرهادی که دو جایزه اسکار در کارنامه دارد برنده جایزه ورنر هرتزوگ سال 2022 شده و این جایزه را به صورت حضوری در مونیخ دریافت خواهد کرد. اهدا کننده این جایزه معتبر در توجیه انتخاب خود گفته: در سینمای امروز کسی را نمی شناسم که بتواند همدلی را به مانند اصغر فرهادی مستقیما به تماشاگر انتقال دهد. پس از اهدای این جایزه در مهر ماه امسال، ورنر هرتزوگ و فرهادی ضمن دیدار و گفتگو با یکدیگر به پرسش خبرنگاران هم پاسخ می گویند. این جایزه آلمانی همه ساله به فیلم‌های داستانی، مستند، کارگردانان، بازیگران و به هنرمندان از هر ملیتی اهدا می‌شود که با شجاعت فیلم می‌سازند. روزنامه آلمانی زودوچه تنها رسانه‌ای است که به اهدای جایزه ورنر هرتزوگ به اصغر فرهادی پرداخته و در گزارش امروز خود می‌نویسد: این سینماگر ایرانی در حال حاضر یکی از برجسته‌ترین کارگردانان این کشور محسوب می‌شود. او برای فیلم‌های پیشینش جوایزی از جشنواره‌های مهم کن، برلین و ونیز دریافت کرده و دو جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را نیز در کارنامه دارد. سوای اینها، اصغر فرهادی در نگارش فیلمنامه هم دستی توانا دارد. این روزنامه آلمانی در ادامه گزارش خود یادآور شده موزه فیلم آلمان از اهدای جایزه‌ای که نصیب اصغر فرهادی شده به عنوان فرصتی برای برگزاری مروری بر سینمای این هنرمند ایرانی استفاده کرده که جزئیات این برنامه بعداً اعلام می شود. ورنر هرتزوگ آلمانی که این جایزه به نام اوست 80 سال دارد و از کارگردانان سرشناس آلمان پس از جنگ دوم جهانی است و فیلمهایش اهم از داستانی و مستند در جشنواره‌های سینمایی آلمان، فرانسه، آمریکا، استرالیا، کانادا، هلند و دیگر کشورها تحسین شده و جوایزی هم دریافت کرده. فیلم قهرمان اصغر فرهادی که جایزه امسال این سینماگر آلمانی را از آن خود کرده، یک ماه و نیم پیش هم در سینماهای آلمان به زبان آلمانی اکران شد. این فیلم پیش از نمایش عمومی در داخل و خارج ایران در جشنواره سال پیش کن در فرانسه، جایزه بزرگ هیئت داوران این جشنواره را دریافت کرد و فیلم قهرمان پیش از نامزدی دریافت جایزه امسال ورنر هرتزوگ آلمانی چند جوایز بین المللی هم به دست آورده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.